با تسهیل صادرات و بازاریابی خارج از مرزها میتونیم حداقل بازارهای منطقه رو به دست بگیریم. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
متشکرم از توجه و عنایتی که به برنامه بازار تهران دارید. رسیدیم به ساعت 11:31. بریم به بازار طلا هم سری بزنیم. حالا در خبرها آمده بود که اندکی افزایش قیمت هم داشته طلا. آقای بزرگشان، رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. آقای بزرگشان سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
بله، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و همه شنوندگان رادیو تهران، در خدمتتون.
متشکرم از ذاتون آقای بزرگشان. ما توی قیمت طلا تغییراتی به وجود اومد، افزایش قیمت داشتیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ما در بازارهای جهانی امروز کاهش 34 دلاری اونس جهانی طلا رو داشتیم که در حال حاضر تا این لحظه 4027 دلار. اما در بازارهای داخلی با توجه به افزایش قیمت ارز ما روند کاهشی داشتیم. هر گرم طلای 18 عیار با 180 هزار تومان افزایش، 17,752,000 تومان. هر گرم طلای 20 عیار 19,716,000 تومان. هر گرم طلای 21 عیار 21,302,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار 23,697,000. در بازار سکم افزایش داشتیم. سکه یک طرح جدید با 2,000,000 تومان افزایش، 178,500,000 تومان. سکه یک طرح قدیم با 1,700,000 تومان افزایش، 175,200,000 تومان. این سکه با 700,000 تومان افزایش، 93,200,000 تومان. رف سکه با 500,000 تومان افزایش، 52,000,000 تومان. سکه یک گرمی بانک مرکزی بدون تغییر، 27,000,000 تومان. حباب سکه به صورت روز گذشته 400,000 تومان کاهش قیمت داشتیم که 5,250,000 تومان تا این لحظه حباب سکه در بازارهای داخلی.
بله، بسیار عالی. آقای بزرگشان، عذرخواهی میکنم، حالا با توجه به اینکه ما راجع به همه فعالیت‌هایی که در حوزه طلا داره رخ میده و اطلاعات بالا بردن اطلاعات عمومی مردم مخصوصا صحبت میکنیم، من این چند روزه که حالا توی فضای مجازی داشتم میگشتم مثل همه آدم‌ها، یه چند تا تبلیغ دیدم که حالا دعوت میکردن صاحبان طلا فروشی ها از مردم که اگر طلایی دارن طلا رو به ودیعه و امانت به اونها بسپرن و اجازه بدن که مثلا فرد طلا فروش با اون به هر حال کسب و کارش رو انجام بده، یه درصدی حالا سود مشارکت نمیدونم به چه شکلیه به اونها به مرد به صاحب طلا تعلق میگیره. ممکنه خب خیلی ها به هر حال ممکنه واقعا بعضی پیشنهادها اقوا کننده هم باشه و خیلی ها اقدام بکنن به این کار. یکی این که میخوام بپرسم ازتون که اصلا این چه نوع فعالیتی هست، اصلا مجازه؟ اگر قرار هست که حالا کسی هم بخواد طلاشو به امانت به کسی بده که حالا باش کار بکنه و بعد سودی رو در مشارکت شریک بشه، چی کار باید بکنن که قانونی باشه این کار و خدای نکرده اتفاق تلخی نیفته؟ بفهمید.
خب ببینید، در رابطه با این ما اصلا توصیه نمی کنیم. چرا؟ چون اون دیگه میشه یک چیز شخصی و یه توافق خصوصی بین حالا مشتری یا اون مغازه دار یا کسی که حالا شناختم. ولی ببینید، ما توصیه‌مون اینه که اگه جلساتی داشتیم قرار این کار انجام بشه و طلایی که حالا مردم در سطح کشور سکه دارن، طلا دارن، حتی ارز هست، اینها بیاد از طریق بانک مرکزی یا از طریق بورس به صورت سپرده بشه و ما در اختیار همکارانمون که تو بخش تولید و نیاز دارن انجام بشه. ولی این که حالا شخصی، ببینید، من توصیه به مردم، چون ببینید ما افساتی هم بعضی ها طلا میخرن، موقعی که مشکل بشه ما محاسبه فقط طلای روز و قیمتی که در روز باید خریده باشن، یا اگه الان توافقی در رابطه با اینکه طلایی میذارن جایی یا میخوان در قبالش یه سود ماهیانه بگیرن، ما توصیه‌مون اینه که این کارو مردم نکنن. چرا؟ مراجعاتی داشتیم بعد از یک سال دو سال طرف اومده، حالا طرف رفته طلا رو توی یک جای دیگه سرمایه گذاری کرده، گفته آسیب خوردن و مردم مراجعاتی داشتیم که این مسئله حالا نه فقط با طلا فروشان، در جاهای دیگه او رفتن این کار کردن و آسیب خوردن. ما نه قابل رسیدگیه، چون ببینید توافق طرفین میشه، یعنی یه کار شخصیه بین مردم و حالا اون واحد صنفی. ما توصیه‌مون اینه نکن، ولی اگرم یه موقع مشکل بخورن ما فقط میتونیم کارشناسی در رابطه به روز اون طلا، حالا اگه گرون فروخته باشن یا موردی باشه، یا اگه طلایی گذاشتن در قبالش انقدر ماهیانه میگیرن سود اینا و تضمیناش اینها، ما به نظر ما اگه قرار باشه این کار بشه از طریق باید یه ارگانی دولتی باشه که حداقل مردم از مثل همین پلتفرما که حالا آب شده میخرن میپوشن، حالا یه فضاهای هیجانی الان تو بازارهای علاو داره به وجود میاد، یه سری پیجای میان، حالا ما مراجعاتی داشتیم مردم اومدن پیج خرید کردن که اصلا هویت صنفی تو اتحادیه نه، و بعد که مراجعه کرد دیدیم بعضا مشکل عیار داشتن یا سکه غیر بانکی خریدن. ما توصیه‌مون اینه از واحدهایی که به صورت حضوری فیزیکی و جواز دارن خرید کنن، و در رابطه با این مسائل از طریق اگه ارگان ها بشه یا بانک مرکزی این کارو بکنه، ما میتونیم افرادی که نیازمندن و بره تو بخش تولید جایی که بره تو بخش فروشندگی و مغازه‌های واحد، ما توصیه‌مون اینه نکنیم و قابل رسیدگی هم.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما این مطلب، شما سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه، متشکرم، خداحافظ. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفتن واگذاری زمین در شهرهای کوچک و روستاها با جدیت دنبال می شود و همزمان سیاست هدفمند کردن یارانه های حوزه مسکن و تنوع بخشی به برنامه های حمایتی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. نرگس رزبان مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این موضوع گفتن که بخش قابل توجهی از مشکلات بازار مسکن ناشی از تحولات کلان اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی است و تا زمانی که این متغیرها کنترل نشوند دستیابی کامل به اهداف برنامه‌های حمایتی با چالش مواجه خواهد شد. ایشون گفتن موضوع مسکن بیش از 5 دهه است که در برنامه‌های توسعه کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و در دولت‌های مختلف با اجرای طرح‌های مثل واگذاری زمین، طرح‌های مشارکتی، مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن تلاش کردند زمینه خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه به ویژه دهل‌های پایین درآمدی را فراهم کنند. تمامی دولت‌ها با استفاده از منابع و ظرفیت‌های موجود تلاش کردند که این برنامه‌ها را به بهترین شکل اجرا بکنند، اما بخشی از نتایج پیشبینی شده به دلیل شرایط اقتصادی کشور محقق نشده است. و اما قیمت زعفران از کیلوی 266 میلیون تومان گذشت. در حالی قیمت هر کیلو زعفران در معاملات بورس کالا از 266 میلیون تومان عبور کرد که قیمت این محصول در برخی پلتفرم ها تا کیلوی 570 میلیون تومان هم رسیده است. سال گذشته 960 میلیون دلار محصولات لبنی صادر شد که شیر خشک صنعتی در سطر موارد صادر شده بود. دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران گفتند در 10 ماه سال گذشته 960 میلیون دلار محصولات لبنی صادر شد. بالاترین آمار صادرات هم مربوط به شیر خشک صنعتی و کمترین مربوط به شیر خشک اطفال بوده. در توزیع خاموشی ها عدالت به طور کامل رعایت می شود. در خصوص برنامه خاموشی ها برای هفته آینده تصمیم گیری خواهد شد. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشتریان شرکت توانیر گفتند که پیشبینی دقیق برای هفته آینده مقدور نیست و تصمیم گیری درباره آن به وضعیت دما و میزان مصرف در روزهای آتی بستگی دارد، اما برنامه زمانبندی کنونی برای هر مشترک تا روز چهارشنبه برقرار خواهد بود. بازار تهران رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران. یک عضو شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی با اشاره به گره کور مطالبات گندمکاران گفت پول گندم خریداری شده تا کنون 270 همت بوده که از این مبلغ فقط 61 همت معادل 22% میزان کل مبلغ پرداخت شده. خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات گندمکاران همواره یکی از چالش‌های چند سال اخیر دولت‌ها بوده. در سال زراعی 404-405 اعلام شده بود که مطالبات کشاورزان هفتگی پرداخت میشه که تاکنون این امر محقق نشده و فقط 22% از پول گندمکاران به حسابشون واریز شده. آقای هاشمی عضو شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با گلایه از تأخیر پرداخت مطالبات کشاورزان گفتن امسال سال خوبی در برداشت گندم بود و برآوردها نشون میده حداقل 13 میلیون تن گندم از مزارع کشور برداشت بشه. پیش‌بینی‌های ابتدای سال این بود که حداقل 11 میلیون تن گندم از سمت کشاورزان تحویل دولت بشه، اما با شرایط فعلی پرداخت مطالبات نگرانی‌هایی بابت عدم تحویل گندم به دولت وجود داره. پول گندم خریداری شده تا الان 270 هزار میلیارد تومان هست که از این مبلغ فقط 61 همت معادل 22% پرداخت شده. و البته ایشون گفتن که خب روزانه تحویل گندم هم کاهش پیدا کرده، برخی به دلیل نیاز و دریافت پول نقد محصول خودشون رو پایین تر از نرخ مصوب به واسطه ها می فروشند و بخشی هم گندم برداشت شده خودشون رو فعلا انبار کردن، اتفاقی که سال گذشته برای برنج رخ داده. به همین خاطر پیشبینی میشه که خرید تضمینی گندم با این شرایط مشابه سال گذشته و 7.5 میلیون تن باشه. البته ابراز نگرانی هم کردند ایشون که نسبت به تأمین گندم کشور و گفتن که اگر این رویه ادامه پیدا بکنه در ادامه دولت باید روستا به روستا به دنبال خرید 2 و 3 تن گندم از کشاورزان باشه یا هزینه ارزی که در واقع انجام داده رو از تولید کنندگان خارجی تأمین بکنه. وزارت جهاد کشاورزی گفتن ایشون آقای هاشمی در حال مطالبه گری است و تأخیر در پرداخت مطالبات در حالی صورت میگیره که در قانون بودجه سال 405 مبلغ 504 همت لحاظ شده بود و اگر پرداخت حق بیمه گندمزارها رو از اون کم بکنیم حداقل 480 همت دولت در بودجه امسال به امر خرید تضمینی گندم اختصاص داده بوده. خب الان جناب آقای عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. سلام میکنم به شما آقای هاشمی، روزتون بخیر باشه. این گره در واقع میشه گفت انگار باز نشدنی هر سال داره تکرار میشه. بفرمایید آقای هاشمی.
خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیزتون، مخصوصا کشاورزان سخت کوش و گندمکاران پرتلاش سراسر میهنم سلام و عرض ادب و احترام دارم. من در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، خیلی ممنونم. حالا ما راجبه در واقع واریز اون مبالغی که بعد به گندمکاران عزیز داده میشد صحبت کردیم. خبر البته من خبر رو مبسوط برای شنوندگان عزیزمون خوندم، اون چه که شما عنوان فرموده بودید که حالا چون یه مقدار بدقولی شده در پرداخت ها، گویا کشاورزان هم کم کم دیگه امتناع میکنن از این که گندم رو در اختیار دولت قرار بدن و خب اونها رو توی انبار نگه داشتن، ترجیحشون اینه که به قیمت روز در واقع بفروشن به خریداران گندم، نه اینکه به دولت بدن. خب این مشکلاتی رو به وجود میاره همونطوری که شما هم توی صحبتاتون گفتین، راجبش توضیح میدیم برای ما، بفرمایید.
حتما امسال من خیلی خوشحال بودم و خوشحالم هستم از اینکه میزان تولیدمون به برکت لطف خدا و بارندگی های خوبی که در زمستان و بهار اتفاق افتاد، میزان تولیدمون یه تولید آرمانی بود، یعنی نزدیک بین 13 تا 14 میلیون تن ما امسال تولید داریم و این قابل اثباته و میشد با شرایطی بهتر از شرایط فعلی امسالم جشن خودکفایی گندم رو گرفت. یعنی ما در کشورمون حتی اکثر به 11.5 حتی اکثر 12 میلیون تن گندم احتیاج داریم که هم بخش خبازی و هم صنف و صنعت رو پوشش بده.
بله.
و امیدوار بودیم که نسبت به وضعیت تولیدمون امسال خریدمون هم خرید خوبی باشه. یکی از مهمترین فاکتورهایی که میتونست این موضوع رو جامعه عمل بپوشونه خرید خوب بود، هم قیمتش و هم نحوه پرداختش. خب در قیمتش ما بعد از کشورهای بسیار طولانی، تقریبا اونی که مد نظرمون بود به کرسی نشوندیم، با قیمت 49500 تومان به علاوه 625 تومان حق بیمه سراسری گندم، یعنی به ازای هر کیلو 625 تومان دولت هم موظف شد حق بیمه کشاورز هم به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت کنه.
بله.
ولی اومدیم وارد فصل برداشت که شدیم، با توجه به ردیف 4 جدول 14 قانون بودجه سال 1405، اونجا تو مجلس شورای اسلامی مصوب شده، به تایید شورای نگهبان رسیده و به دولت ابلاغ شده که اعتبار خرید گندم از 1405 باید تصویب، تأیید و اختصاص داده بشه.
درست.
و قرارمون این بود که حداکثر بین 48 ساعت تا حداکثر در عرض یک هفته پول گندم های خریدار شده از طرف کشاورزان باید پرداخت میشد. این قانونه، نه اینکه خواسته است، نه اینکه مسبب است. این قانون سراسری که از سالهای پیش هم تصدیب شده و باید اجرا میشد که در هیچ سالی هم که متاسفانه فعال اجرا نشد تا اینکه رسید ماف به فصل برداشت.
بله.
برخلاف سالهای قبل که در اوائل سال ما پرداخت های خوبی داشتیم، امسال از اول سال این لنگ زدن در نحوه پرداخت مطالبات گندم شروع شد. علتش هم این بود که سازمان برنامه بودجه باید این اختصاص میداد که اختصاص نداد. قرارمون این بود که اعتبارات خرید گندم از کشاورزان گره زده بشه به یک منابع معتبر قابل وصول، نه مشکوک وصول. که متأسفانه دوباره اینو به سازمان هدفمندسازی یارانه ها گره زدن، که خودتون میدونن اولویت اول سازمان هدفمندسازی یارانه ها باریز اون یارانه های سراسری ماهانه است.
بله.
گندم و سایر موارد در اولویت های دوم و سوم قرار دارند که وقتی خزانه خالی میشه میرسیم به اون موضوع. الان ما تقریبا 270 همت برزش 270 همت گندم از کشاورزان خریداری کردیم. اونا هم به اعتماد این که این پول پرداخت خواهد شد اومدن دوایل و حالا هم دارن کم و بیش این گندم تحویل میدن. از این 270 همت فقط دولت 61.5 همت پرداخت کرده، یعنی حتی چیزی کمتر از 25%، نزدیک 22-23%. این عامل باعث شده که دولت میدان خرید و میدان رقابت رو در خرید گندم یک به کارخانجات طول تولید خوراک دام طیور ببازه، چون اونا میان با پول نقد میدن و گندم از کشاورزان میخرن و در کارخانجات تولید خوراک دام طیور برای خوراک دام طیور ازش استفاده میکنن. دو، دلال ها و واسطه ها بود که خدا خیرشون بده، اینا در بعضی از موارد این دلال ها و واسطه ها نعمت هستن، چون کشاورزی که الان گندم تولید کرده به پول کم و زیادی احتیاج مبرم داره، دولت نمیتونه در عرض دو ماه پولشو پرداخت کنه، اون کم و بیش اونزان نپرداخت میکنه، کار کشاورز راه میدونه. دولت در اینجا هم به دلال ها و واسطه ها با. سومین مورد این بود که کشاورزی که گندمشو میبرد تحویل بده،
بله،
وقتی میبینه که گندم کشاورز خوزستانی که 3.5 ماه پیش خریداری شده هنوز فقط 50%ش پرداخت شده، بقیهش مونده، اینو پیش خودش نگه میداره که لاقل محصولم در اختیار خودم باشه. من واقعا ناراحتم، من نگرانم از اینکه ما نحوه خریدمونو اصلاح نکنیم، پول به موقع به کشاورز ندیم، فردا مهر، آبان، آذر، دی، روستا به روستا بگردیم، خونه به خونه، یک تن، دو تن، سه تن کشاورز گندم انبار شده تو انبار کشاورزانو با منت و نقد ازشون بخریم، یا اینکه نه این اتفاق نیفته اونا هم بفروشن به جاهای دیگه، متاسفانه بریم تو بازارهای جهانی با این قیمتها، با این عدم کمبود ارز، با این وضعیت سیاسی منطقه، با این عدم امکان جابجایی گندم و اینکه در بازار باشه یا نباشه. من خدمتتون عرض بکنم امسال در 55 سال گذشته در بسیاری از استانهای ایالتهای آمریکا خشکسالی شدیده و این میزان تولید گندم در آمریکا رو کاهش داده و این اثر خواهد گذاشت تو بازار جهانی گندم که قیمت سعودی و جهشی بالا خواهد رفت. اینا مواردی هستن که نگرانی ایجاد میکنم. من پیشنهادم اینه که از تمام موارد الان باید زده بشه پول، حتی از بخش عمرانی، از بخشهای دیگه زده بشه پول، بیا گندم اساس برپایی خیمه امنیت غذایی است که امنیت غذایی هم امنیت ملی ما رو تضمین میکنه. الان روزیه که باید از هر جایی شد پول کند و برای خرید گندم اقدام کرد، جایی نباشه که یه دلنگرانی و دلهوره و ترسی باشه که خدای نکرده ما فردا نتونیم گندم مورد نیاز نان کشور رو فراهم.
بله آقای هاشمی، دولت وقتی که گندم رو از گندم کاران میخره چند ماه فرصت میگیره برای اینکه باز پرداخت بکنه قیمت و پول رو بهشون، به کشاورزای عزیز؟
فرصت نیست. آها. چه فرصتی؟
یعنی همین که میگیرن بعد پول رو پرداخت بکنن، درسته؟
اصلا از نظر شرعی، عرفی، قانونی و اون که قانون تو خرید تضمینی محصولات کشاورزی قانونی که وقتی محصول تحویل گرفتی حتی اکثر در عرض دو روز پولش رو پرداخت بکنی.
آها.
ببین قانون اومده یه موضوع دیگر هم مشخص کرده، گفته اگر دولت به هر دلیلی نتوانست سر موقع پول گندمکار رو تسویه بکنه، باید بر اساس نرخ سود میان مدت اعلام شده از طرف بانک مرکزی باید جریمه تأخیر تادیه پرداخت بکنه. چنم اتفاق نمیفته، کشاورز به زور حالا پولش رو نمیتونه در از استماس هار ما بگیره، چه برسه به اجرای اون قانون که حق مسلمشه. به خاطر این وقتی گندم از گندم کار تحویل میگیره دیگه فرصتی قابل گفتگو نیست.
الان چه میزان گندم ها در اختیار دولت هست؟ یه بخشش فرمودید هنوز پیش کشاورزا هست دیگه، درسته؟
ببینین الان یه قسمت عمدش کشاورزان پیش خودشون خوشبختانه نگه داشتن، خوشبختانه به این طریق که دیگه نرفته که خوراک دام و طیور بشه بیش از این. البته رفته بالای، من فکر میکنم 1,000,000 تن الان از دسترسمون خارج شده برای خوراک دام و طیور. بعضی هم دلال ها و واسطه ها خریدن به قیمت پایین نگه داشتن، یا میدن به کارخانه جات یا به جاهای دیگه که از دسترس خارج میشه. بقیهش الان دست کشاورزانه و برداشتم در استانهای شمال غرب و استانهای مرکزی هنوز ادامه داره. ما هنوز فرصت داریم که انشالله بتونیم این عقب ماندگیمونو جبران بکنیم به شرطی که پول داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای هاشمی عزیز، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، سپاسگزارم ازتون، روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما.
روز شما هم بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. شنونده عزیز از شما هم تشکر میکنم، انشالله تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.
دقیقه یک تغییر. من برای اینکه محیط کارم مرتب تر باشه کم کم به چیزهای کوچیک بیشتر دقت کردم، مثلا شیر آبدارخونه یا لیوانهایی که بیدلیل چند بار شسته می شدن. تصمیم گرفتم از خودم شروع کنم، لیوان شخصی آوردم، شیر آب رو موقع شستن باز نمی زارم و اگه نشتی ببینم حتماً گزارش میدم. محیط کار فقط یک جای انجام دادن وظیفه نیست، جای ساختن عادتهای خوب هم هست. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیم.
سپاسگزارم از شما عزیزان که همچنان در کنار ما هستید و شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز صدای پایتخت. به اطلاع شما عزیزان برسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:10 خواهد بود و همینک ساعت 12، و از شما دعوت میکنم که ویژه برنامه اذان ظهر به افق تهران را همراهی کنید. از همه شما التماس دعا دارم.
وقت دل کندن زمین است.